بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در این آیات شریفه سوره مبارکه بقره آیه 190 تا 195 رسیدیم به آیه 194، الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم و اتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. در دنباله آیات قبل که خدای تبارک و تعالی اول فرمود و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، بعد فرمود و قتلوهم حیث تقفتموهم، بعد قتال در مسجد الحرام رو نهی کرد، حالا در اینجا می‌فرماید الشهر الحرام بالشهر الحرام. مراد از شهر حرام در اینجا ماه ذی‌القعده است، چون اون ماهی که پیامبر صلوات الله علیه مسدود شدن و در همون قضیه حدیبیه نگذاشتن که پیامبر و اصحابشون وارد مکه بشن، اون ماه ماه ذی‌القعده بوده. اون وقت مراد از شهر حرام اینه که حالا اینها در ماه ذی‌القعده نگذاشتن شما وارد بشی، حالا در سال آینده در همین ماه ذی‌القعده وارد مسجد الحرام بشی. از شهر الحرام به شهر الحرام. اما احتمال دوم این است که یک مضافی در اینجا در تقدیره. در احتمال اول هیچ چیزی رو در تقدیر نمیگیریم، اما در احتمال دوم میگیم القتال فی شهر الحرام فی مقابل القتال فی شهر الحرام، که قتال در تقدیر گرفته میشه مضاف حذف شده و مضاف الی قائم مقام او شده. اون وقت معناش این می شود که قتال در ماه حرام در مقابل قتال در ماه حرام، یعنی اگر در ماه حرام اینها با شما قتال کردن، شما هم در ماه حرام با اینها قتال بکنید. در احتمال اول اصلا بحث تقدیر و حذف مضاف و اینها در کار نیست. خدا می فرماید ماه حرام سال بعد ذی‌القعده در سال آینده در مقابل ذی‌القعده سال گذشته. سال گذشته کفار نگذاشتن شما در ذی‌القعده وارد مکه بشی، خب ذی‌القعده سال آینده در مقابل او و به عوض او شما وارد بشید. اما احتمال دوم مسئله این است که ما مضاف رو یعنی قتال رو در تقدیر بگیریم، که خب قرائن سیاق همین احتمال دوم رو تأیید میکنه، یعنی اگر اینها در شهر حرام قتال کردن، قتال در شهر حرام مجوز قتال در شهر حرام هست. بعد میفرماین که ول حرمات و قصاص. حرمات خب جمع حرمته، یعنی حرمت البیت، حرمت الشهر و حرمت الحرم. بالاخره وقتی جمع هست، حالا اقل جمع اقل منطقیش دو تا، اقل عددیش سه تا، اقل عددیش یکی حرمت البیت، یکی حرمت ما و سوم حرمت الحرم، که خود حرم یه حرمت دیگری داره و یک عنوان دیگری داره. خدای تبارک و تعالی فرمود والحرمات و قصاص، یعنی در همین حرمات قصاص راه داره. یعنی اگر اینا حرمت بیت رو شکستن، شما میتونید حرمت بیت رو بشکنید. بشکنید یعنی قصاص کنید. اگر حرمت ما رو شکستن، احترام قائل نشدن، شما هم احترام قائل نشید. اگر حرمت حرم رو شکستن، شما هم قصاصاً میتوانید مقاتله بکنید. یعنی الحرمات و قصاصون، یعنی قتال در حرم، در ما، در بیت، یعنی لا یجوز للمسلمین الا قصاصاً، به عنوان قصاص مانعی نداره. احتمال دوم این است که این حرمات بگیم مثلا اختصاص به این حرمت بیت و شهر و حرم نداره. بگیم مثلا از این والحرمات و قصاصون یه قاعده کلی استفاده بکنیم، یه قاعده فقهی کلی، بگیم کل حرمته اذا سحلت ففیها القصاص والحرمات قصاص. بگیم کل حرمت اذا سحلت ففیها القصاص، هر جایی یک حرمتی شکسته شد اینجا قصاص درش راه داره. فرض کنید حالا حرمت اخوت مثلا، احترامی که به عنوان که المؤمن و اخو المؤمنه، حالا اگر این مؤمنی آمد این احترام و اخوت رو شکست، بگیم خوب در مقابلش که احترام و اخوت او رو هم ما بشکنیم، یه همچین قاعده ای رو در این نیست استفاده کنیم. چون قبلش اگر ما احتمال اول رو بخواییم بگیم حرمات رو، فقط بگیم جمع حرمت بیت و حرمت ما و حرمت حرمه، اون وقت ذکر و حرمات و قصاصان میشه ذکر آن بعد از خاص. یعنی اول فرموده از شهر الحرام به شهر الحرام، اگر اینها در ماه حرام، ماه ذی‌القعده، علتی که به ماه ذی‌القعده میگن ذی‌القعده، قعده همون نشستنه، علتش این بود که اصلا خود کفار قبل از اسلام در ماه ذی‌القعده اسلحه ها رو زمین میگذاشتن، خودشون هم مینشستن، دیگه مقابله نمی کردن، لذا بهش میگن ماه ذی‌القعده. بله خب بگیم آیه کم میگه از شهر الحرام به شهر الحرام بیان کرده، ولی حرمات هم اگر فقط بگیم این ستا میشه ذکر آن بعد از خاص. اما رو احتمال دوم یه معنای وسیع‌تری ما از این ولی حرمات و قصاصون استفاده میکنیم، یعنی کل حرمتن تستحل، کل حرمتن از سهلت ففی حل قصاص، درش قصاص وجود داره. حالا سر حقوقی که وجود داره اگر، یعنی ازش میشه استفاده کرد در تمام حقوق، اگر کسی حق دیگری رو نادیده گرفت اونم میتونه در مقابلش قصاصا حق او رو نادیده بگیره. این به صورت احتماله، نمیتونیم بگیم آیه ظهور در این معنای دوم داره، بلکه شاید ظهورش و اون احتمال اول اقرب باشه. خب بعد میفرماد فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اگر کسی تعدی بر شما کرد شما مقابله به مثل بکنید، فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اگر در ذهن آقایون باشه، آقایونی که بحث معاملات رو گذروندن، در بحث معاملات اونجایی که این قاعده المثلی یزمن بالمثل و القیمی یزمن بالقیمه مطرح میشه، میگن دلیل این قاعده چیه؟ شیخ طوسی به این آیه تمسک کرده، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. و کثیری از فقها بر شیخ طوسی خورده گرفتن. در ذهنم میاد امام رضوان الله تعالی علیه اشکالی که به شیخ دارن، میفرمن اصلا این آیه مربوط به باب جهاده، ربطی به زمان و زمانات نداره که بگیم اگر کسی مال کسی رو از بین برد، اگر مثلی یزمن بالمثل، اگر قیمی یزمن بالقیمه. و فرمایش امام هم فرمایش تامیه، یعنی این آیه همینجور که دارید ملاحظه میکنید اصلا در سیاق آیات جهاده، مقاتلت میفراد فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. خب واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین، آخرین آیه در اینجا میفراد و انفقوا فی سبیل الله، در جهاد در راه خدا باید از اموالتون هم انفاق بکنید. یعنی طبق ظاهر آیه انفاق در راه خدا به عنوان ارزشمندترین کمک به رزمندگان، کمک به جبههای جنگ، کمک به مقاتلین، کمک مالی، اینم واجبه. منطقه می فرمد حد وسط باید گرفته بشه، ولی آتون رو به عیدی کمله تحلو کرد، اینطور نباشه که همه مالاتون هم بدید خودتون دیگه شب گرسنه بخوابید، باید یه حد وسطی رو رعایت کنید. و احسن و ان الله یحب المحسنین. بعد وارد آیه حج میشه که دیگه اون ربطی به قتال نداره. خب این پنج تا آیه در اینجا عرض شد که ملاحظه فرمودید مربوط به قتال. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون فرمود این پنج تا آیه با هم نازل شده برای بیان حکم واحد نازل شده، و به این بیانی که حالا عرض میکنه میفرمایند که آیه 190 اصل حکم رو بیان کرده، قاتلوا فی سبیل الله، اصل وجوب قتال. چون عرض کردیم الذین یقاتلونکم نه عنوان شرط رو داره، نه عنوان قید احترازی رو داره، هیچ کدوم اینها نیست. لذا آیه اول میفرماید با کفار بجنگید. باز من اینو بیان پرانتز عرض بکنم، ببینید آن ما هنوز بحثمون در اصل مشروعیت جهاد ابتدایی. حالا اگر کسی گفت ما اصلا جهاد ابتدایی نداریم، دیگه نوبت نمیرسه به این بحث دوم که آیا اذن معصوم علیه السلام در جهاد ابتدایی لازمه یا نه. اما اگر ما آمدیم گفتیم جهاد ابتدایی در اسلام داریم، اون وقت بحث دوم که بعدا انشاءالله مطرح خواهیم کرد که آیا اذن معصوم علیه السلام در این جهاد ابتدایی شرط هست یا شرط نیست. و باز عرض کنم مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون با این که مسئله ولایت فقیه رو قبول ندارن، از نظر علمی مسئله ولایت فقیه رو قبول نداره ایشون، اما یک فتوای منحصری ایشون دارن، میفرماین جهاد ابتدایی نه تنها در اسلام مشروعه، نه تنها واجبه، نیازی به اذن معصوم ندارد، حتی بالاتر نیازی به اذن فقیه هم ندارد. اگه در یک زمان عدول مؤمنین هم دیدن که شرایطش هست باید انجام بدن، خب میان یک فتواست که ما بعدا انشاءالله این فتاوا و اینها رو انشاءالله در این بحث مطرح میکنیم. فقط میخواستم تذکر بدم ما الان فعلا وارد این بحث هنوز نشدیم که آیا جهاد ابتدایی نیاز به ابن معصوم علیه السلام داره یا نداره. فعلا در مقابل این نظریه گفتیم یک نظر صاحب اون کتاب جهاد در اسلام که گفتیم اصل نظریهش رو از صاحب کتاب المنا گرفته، یعنی نظریه مال خود ایشون نیست، پیداست از المنا گرفته. اینها قائلن به این که اصلا ما در اسلام چیزی به نام جهاد ابتدایی نداریم. تمام آیاتی که در مورد جهاد در قرآن هست جهاد دفاعی فقط. اون وقت به دنبال این نظر گفتن تمام جنگ هایی که پیامبر صلوات الله علیه داشته دفاعی بود، که ما انشاءالله بحث آیات رو تمام بکنیم. یه بحث خوبی داریم در این که برخی از جنگ های پیامبر رو اثبات خواهیم کرد جنگ ابتدایی بوده، دفاعی نبود. خب ما فعلا در مقام اصل مشروعیت، یعنی بیان بپرسن آقا جهاد ابتدایی در اسلام هست یا نیست. حالا اگر بعدا یک کسی هم بیاد بگه تمام جنگ های پیامبرم دفاعی بوده، باز نافی این نیست که ما جهاد ابتدایی داریم. یعنی ممکنه بگیم قرآن جهاد ابتدایی رو دلالت دارد به عنوان یکی از واجبات، به عنوان یکی از ارکان، اما در زمان پیامبرم اتفاق نیفتاد. چه اشکالی داره؟ مگر ما در بحث آیه خمس نمیگیم که خمس رو قرآن میگه از هر فائده ای وعدن و انما غنیت و من شیء فان لله خمسه، که ائمه طاهرین بعدا بهش استدلال کردن که در ربح عرضی شود تجارت خمس وجود داره. اون وقت میان میگن آیا در زمان رسول خدا پیامبر از همین درآمد مردم خمس گرفته یا نه؟ خب میگه حالا برفرض نگرفته، اول اسلام بوده. ولو اینکه ما در بحث آیات الاحکام دو تا روایت پیدا کردیم که در زمان رسول خدا خمس همین سود و سود درآمد و سود کار، بله هر باه مقاصد پیامبر دستور دادن که گرفته بشید، دو تا روایت پیدا کردیم در اونجا. حالا میخوایم بگیم نظیرش در باب جهاد ابتدایی هم هست. ما ممکنه بگیم قرآن به اعلا صوته دلالت دارد بر مشروعیت و وجوب جهاد ابتدایی. حالا اگر بعدن هم نتونستیم اثبات کنیم پیامبر جهاد ابتدایی داشته، مشکلی نداره، در این که ما اثبات خواهیم که پیامبر جهاد ابتدایی داشته. خب پس ببینید بحث ها رو محدود نکنیم. ما الان دنبال پاسخ به این سوالیم، این آیات چه دلالتی داره؟ اون روز عرض کردیم کسانی که الذین یقاتلونکم را شرط میگیرن، میگن آیه میفرماید با کسانی که با شما جنگ میکنند به جنگی، فقط جهاد دفاعی. بعد وقتلوهم، یعنی این همش هم برمیگرده به اونایی که دارن با شما جنگ میکنن. عرض میکنن و قاتلوهم، یعنی اونایی که با شما دارن جنگ میکنن. کل این پنجتا آیه رو میخوان ببرن در باب جهاد دفاعی. خب ریشه این نظریه این است که ما الذین یقاتلونکم رو شرط بگیریم، در حالی که ملاحظه فرمودید ما گفتیم این الذین یقاتلونکم شرط نیست. خب خدا میتونه چه فرمد؟ و قاتلو فی سبیل الله ان قاتلوکم. چرا فرمده الذین یقاتلونکم؟ ما گفتیم این عنوان مشیره مثال روشنی هم گفتیم، گفتیم مثل این است که میگه اون آدمی که اونجا ایستاده اکرامش بکنید، این معنیش نیست که اگر ایستاده اکرامش کنید، اگر نشست دیگه احترامش نگذارید، این امر روشنی میگه الذین یقاتلونکم شرط نیست، وقتی شرط نشد آیه قاتلو کفار رو با کفار بجنید و باز حیث و سقفتموها. خب ببینید آقایون، ما گفتیم شما آیه رو میخواید به جهاد دفاعی معنا کنید، خب حیث و سقفتموها رو کار میکنید شما، اون وقت آیه میگه در آیه بعد میفرماید هر جا اینا رو پیدا کردید بکشید. یعنی اگه شما رفتید مکه یه مشرکی تو خونش هم خوابه، اصلا نمیده با شما جنگ کنه، بکشید اینا. معنای ایسی سقفت و مهمین اطلاق داره، هر جای پیدا کردید کفار رو فی هلن او حرم در حال قتال با شما باشن یا نباشن، اون وقت یه عده‌ای مجموع آمدن الذین یقاتلونکم رو شرط گرفتن، گفتن آیه بعد ناسخ این آیه است. میگن آیه 190 فرموده اگر با شما جنگیدن به جنگی، آیه بعد میگه نه قتلوهم حیث و ثقفتموهم، این آیه میشه ناسخ آیه بعد. اما حالا ببینید ما رو جهاد ابتدایی آیات داریم معنا میکنیم، گفتیم آقا الذین یقاتلونکم شرط نیست، هست آیه اول میفرماید اصل قتال قاتلو فی سبیل الله، اصل وجوب جهاد رو بیان میکنه. یک آیه دوم بله بعد میفرماید ولا تعتدو، در این جهاد ابتدایی تعدی نکنید، گفتیم ولا تعتدو مطلقه، هر چیزی که اسمش عدوان و ظلم باشه، کشتن زنها، کشتن بچه ها، آتیش زدن درخت ها، مسموم کردن آب ها، اینا تمام اعتداست. خب اصلا خود ولا تعتدو اونجایی میگن اونجایی معنا داره که آدم به کسی بگه احترام خوش برو این کارو بکن، اما مراقب باش تون نری. اما اگر حالا کفار اومدن دارن می جنگن، آمدن تمام مسلمان ها رو از بین ببرن، به این موقع لا تعتدو، شما مسلمان ها احتضار نکنید، اصلا تناسبی نداره. به نظر ما خود لا تعتدو یک تناسب روشنی با جهاد ابتدایی داره، خدا می فرماید برید مقاتله کنید اما باید نظم داشته باشه، اعتدا هم ندارید بکنید. خب بعد می فرماید که هر جا پیداتون کردید رو بکشید، و تمام این رو از مکه بیرون کنید و اخرجوهم من حیث اخرجوهم. خب سوال اینه اگه ما آیات رو به جهاد دفاعی معنا کردیم چرا اخرجوهم من حیث اخرجوهم؟ اصلا وجوب اخراج یکی از شعون و فوائد جهاد ابتداییه، یعنی شما برید مکه رو از لوت اینا پاک بکنید، همه شون رو بیرون کنید، یا بکشیدشون یا بیرونشون کنید. خب اما اگه جهاد دفاعی باشه، خب رفت تو مکه رسید این قلبه با مسلمان ها شد، حالا یکی از کفار هم هستن، یه جهاد دفاعی ابتدا نداره ما یاد بیرون کنیم از مکه، اما این جهاد ابتداییه، خدای تبارک و تعالی می فرماید مقاتله کنید، اعتدا نکنید، هر جایی که ایجادشون کردید بکشیدشون، از مکه بیرونشون کنید، مکه رو از کثافت و لوت وجود اینها پاک بکنید. بعدم فرمود والفتنة اشد من القتل، تو ذهنم میاد چهار پنج قرینه شد در دو سه تا جلسه بعد که فتنه معنای کفر، معنای شرک. فرمود این که حالا شما میرید اینا رو میکشید، فکر نکنید حالا بگید حالا تو مکه ما داریم اینا رو میکشیم، اینا کفرشون تو مکه بدتر از کشتن اینا تو مکه است. ولفتن تو عشد تو میگذن. بعد از حیث مکان فرمودن حرمت مسجد حرام نگر داریم، اگر اینها در مسجد حرام با شما جنگ نکردن شما تو مسجد حرام با اینا جنگ نکنید. اما فا این قاتلو کن، اگه تو مسجد حرام با شما جنگ کردن شما جنگ بکنید. خیلی خوب باشید. اصلا من دیروز عرض کردم، حالا این نکترم جای من ندیدم، اساسا جهاد ابتدایی در اسلام یک مقابله رو مثلی با سیاست خود کفار، یعنی کفار گفتن ما مسلمان ها رو بکشیم تا مشرک بشن. کدوم؟ خب این مسلمان ها قبلا مشرک بودن دیگه تو مکه. اینا که آمدن به پیامبر گرویدن گفتن بگیریم شکنجهشون کنیم بکشیم تا مشرک بشن. اسلام آمد درست مقابل مقابل قرار داد، اینا رو بگیرید بکشید تا مسلمان بشید. خب بفرمایید. چجور میشه؟ بله ما حالا فیلن یه آیات ببینید میدونم از آیات. بله یا ایها النبی جاهد الکفار. خب اونو که ما یه قرائن قرار دادیم اصلا بله خب حالا ببینید آقای دباغ اینا همکنیم راجب لا یزارون یو قاتلو نکن بگن که اینا همیشه در صدد قتالان باشون، اما این الذین یقاتلون لکم قتال فعلی رو میگه، همون که اون رو صحبتش رو مشتق حقیقت در متلبسه وقته. بله حالا اجازه بدید من این برداشت خودمون رو عرض کنم. ما بخواه از خود این آیات دقیق بدون آیات اون آیه دقیق سوره نساه، از خود این آیات و جهاد ابتدایی رو به خوبی استفاده می کنیم. در برخی از کتاب هایی که راجع به جهاد نوشته شده میگن آقا این آیات دلالت دارد بر دو چیز، یک جهاد دفاعی، دو نفی مشروعیت جهاد ابتدایی. اما به نظر ما الله اعلم و الله عالم چون ما در مقابل خدا جاهل مطلق، به نظر ما این آیات ظهور در جهاد ابتدایی داره به خوبی. آیه اول فقط مقاتله کنید اعتدا نکنید، این دو تا مطلب در آیه اول. در آیه دوم هر دو پیدا کردید بکشید، از مکه اینها رو اخراج بکنید، فتنه بدتر از قتله. تو مسجد حرام با اینا جنگ نکنید مگر اینکه اینا جنگ بکنن. چهار تا مطلب تو آیه دوم تمامش با جهاد ابتدایی سازگاری داره.
حیوانات
مسجد دفاع میکنن
اگر
بخواد فقط چه چه دفاع. حالا اونم یه نکته که معید نیست، یعنی این مطلب مطرح شد که اصلا میگیم خب آقا اصلا اگر اونا اومدن جنگ بکنن لازم نبود خدای تبارک و تعالی فرمود با اینا جنگ بکنید، چون راهی غیر از جنگ نیست. اگر ما بگیم این آیات جهاد دفاعی، جهاد دفاعی نیازی بیان نداره اصلا. و وقتی یک کسی داره به انسان حمله میکنه انسان باید رو حمله کنه، حمله نکنه کشته میشه. اصلا عقل دلالت داره، یکی از احکام عقلیه مستقله قطعیه لزوم دفاعه. یه چیز جدیدی نیست که بگیم خدا در این زوره اجازه میده، این پیداست که نه الان باید رفت مقاتله کسی این فرمانی. بله آیات حالا اونو بحث میکنیم که مروض اهل کتاب نیستون، آیات اهل کتاب و آیات دیگه دلار داره. حالا فعلا ما فعل جمله یعنی فقط راجع به مشرکین، چون فتنه رو منو شرک گرفتیم در اینجا، راجع به مشرکین آیات رو دلالتشو بر جهاد ابتدایی تمام بکنیم. بعد فرمود فعل انتهو که انتهو رو معنا کردیم انتهو من الکفر، نه انتهو من القتال فی المسجد الحرام که مرحوم علامه فرموده فان الله غفور رحیم. بعد دو مرتبه در آیه بعد می فرمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، شما برید جنگ بکنید، جنگ هم ادامه بدید تا کی؟ تا زمانی که شرک از بین برود و یکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. تو وقتش این رو بیان میکردیم، اینو یادمون نره، این فرمایش مرحوم علامه است. میفرماید آیه اول اصل قتال لا تعتدوا تهدید، تهدید با جیهی لهو من حیث الانتظام، که در این جهاد ابتدایی تعدی نکن. وقتلو هم فرمودن من حیث تشکیل. حالا من به نظرم اینجا یه حاشیه یا فرمایش علامه بزنید وقتلو هم من حیث تشکیل نیست، که بخواد بگه فرمود تشکیل بر وجوب قتال، نه من حیث سلسطنو همه، یعنی هر جا پیدا کردید اینا رو ولی تو خانه‌شو خوابیدن. بعد می فرماید از نظر مکان عند المسجد الحرام نباید انجام بدید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، از حیث زمانه، تا چه زمانی جهاد ابتدایی واجبه؟ تا زمانی که فتنه از بین برود و دین، حالا دین یعنی طاعت یا همین قوانین دین برای خدا حاکم بشود. بعد از شهر الحرام به شهر الحرام که امروز خونیم تشریع قتال در قتال که در قتال مقابل مصر راه داره، و وقت آخرین آیه می فرماید فکر نکنید فقط جونتون رو گذاشتید برای اسلام کافیه، باید با مالتون هم چه کنید؟ انفاق بکنید و انفقوا فی سبیل الله. این آیات چقدر زیبا گویا روشن در باب جهاد ابتداییه، بدون اینکه هیچ عرض می شود که هر تنزلی از این معنا داشته باشه، و به نظر می رسی که آیات دلالت بر این معنا داره. حالا بحث دیگری که فردا بخواییم انشاءالله دنبال کنیم و آن روش فکر کنن، برخی آمدن گفتن این آیه 191 ناسخ آیه 190، برخی گفتن که آیات در سوره توبه ناسخ این آیه 190. آیا اساسا در این آیات مسئله نسخ مطرح یا مطرح نیست؟ این رو شما فردا دنبال کنید. صلی الله علیه و آله.
لازمه ناسخ بودن میگه که باید در دو مرحله
ناسخ بشه. آره بله.
بله.